با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 5 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 24 ماه فوریه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هموطنان را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. دگرگونی‌ها در اوکراین، پیروزی مردم این کشور و صدور حکم بازداشت رئیس جمهور پس از کشتن بیش از 80 تن از مردم و جوانان اوکراین نگرانی شدیدی را در میان رهبران و مقامات جمهوری اسلامی پدید آورده است و تقریبا تمام رهبران و مقامات جمهوری اسلامی را به شدت نگران و مضطرب کرده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری که از فرار رئیس جمهور اوکراین و سرنگونی دولت این کشور به شدت دچار حراس شده است، امروز در جمع کارکنان این وزارتخانه گفت اتفاقی که در اوکراین افتاده، بعضی ها در روزنامه جوری تیتر میزنن که گویا مسئله داخلی اتفاق افتاده است. به یفسود واقعا باید از این فضای احساسی و موجی فاصله بگیریم. کشور و نظام ما قابل مقایسه با اینجاها نیست. نه کسانی که حال هوای دیگری دارند امر برایشان مشتبه شود و نه دوستان انقلاب و نظام احساس نگرانی و دغدغه داشته باشند. باید به مصطفی پور محمدی گفت در ایران جوجه ها را قرار است در بهار به جای پاییز بشمارند. بلایی که بر سر رئیس جمهور اوکراین و داردستش آمد 100 برابر آن بر سر رهبران جمهوری اسلامی فرود خواهد آمد. در همین حال حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز از سرنگونی حکومت اوکراین از همپیمانان و نزدیکان دولت روسیه ابراز تأسف کرد و گفت درسی که آمریکا و غربی‌های معتقد به لیبرال دموکراسی در اوکراین به ملت این کشور دادند عبرتی تاریخی برای همه ملت‌های مستقل است که مراقب لبخندها و ایده‌های شیطانی ابر سرمایه‌داری باشند. حسن فیروزآبادی از اینکه مردم اوکراین شجاعانه حاضر نشدند تحت قیمومت روسیه قرار بگیرند، اعتراضات اخیر مردم اوکراین هنگامی آغاز شد که دولت ویکتوریا بانکوویچ از امضای توافقنامه مهم سیاسی و بازرگانی با اتحادیه اروپا اجتناب کرد و به روسیه نزدیکتر شد و تحت اوامر دولت مسکو قرار گرفت. از سوی دیگر گروهی از کارکنان کارخانه پتروشیمی اصفهان امروز در اعتراض به مبهم بودن رابطه استخدامی آنها با وزارت نفت، وضعیت نامساعد اقتصادی و گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی و کمی دستمزد و وضع نامساعد استخدامیشان در برابر ساختمان وزارت نفت دست به تجمع زدند. برخی گزارش حاکی است که بسیاری از کارگران و کارمندان صنعت نفت ایران نیز ماهاست حتی حقوق ماهانه خود را دریافت نکردند و کارمندی که در محل وزارتخانه خود را به آتش کشید ماها از دریافت حقوق ماهانش محروم مانده بود و در اعتراض به این موضوع دست به خودسوزی زد. کارکنان کارخانه پتروشیمی اصفهان میگویند این کارخانه را به فروش رساندند و خریدار کارخانه نه تنها حق بیمه کارگران و کارمندان را به صندوق بازنشستگی منتقل نکرده، بلکه حقوق ماهانه آنها نیز چندین ماه است که نپرداخته است. در همین حال گروهی از کارگران مخابرات روستایی کرمانشاه در برابر ساختمان استانداری نستان دست به تجمع زدند و نسبت به عدم اجرای بند 62 ردیف 86 قانون بودجه سال 90 مجلس اعتراض کردند. کارگران پس از تجمع در برابر استانداری به سوی ساختمان مخابرات پیاده روی کردند و در این مرد تجمع نمودند. منابع خبری گفتند کارگران سراسر کشور نسبت به گرانی‌های سرسام‌آور هزینه زندگی و کمبود دستمزدهایشان سخت خشمگین‌اند و احتمال دارد که خشم کارگران علیه جمهوری اسلامی در روزهای آینده شدت بیشتری بگیرد. فرزند کارمند صنعت نفت ایران که پدرش چند روز پیش در درون ساختمان وزارت نفت خود را به آتش کشید و دیروز متاسفانه در بیمارستان جان باخت، امروز در مصاحبه‌ای با روزنامه قانون چاپ تهران درباره دلایل خودسوزی پدرش توضیحاتی داد و در پاسخ به اینکه پدرتو به چه دلیلی خدا به آتش کشید گفت: من دلایل واقعی خودسوزی پدرم را نمیتوانم بگویم. منابع خبری گفتند عدم پرداخت حقوق بسیاری از کارکنان صنایع نفت و پتروشیمی یکی از علل خشم و نارضایتی کارگران و کارمندان است، ولی دولت پخش این گونه خبرها را ممنوع اعلام کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تهران، فعالان مستقل کارگری امروز در برابر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند و خواستار دیدار با وزیر کار شدند. یکی از فعالان سمت کارگری در تهران گفت: ما خواستار تعیین دستمزدهای سال آینده با توجه به گرانی‌های سرسام‌آور هستیم. منابع خبری گفتند کارگران به طور عمومی نسبت به کمی دستمزدهایشان با توجه به گرانی‌های غیر قابل تحمل در ایران اعتراض دارند. از سوی دیگر ایران در پرتو حاکمیت جمهوری اسلامی هر سال با بحران‌های اقتصادی بیشتری روبرو می‌شود و امروز اعلام شد که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد منفی اقتصادی داشته و در 6 ماهه نخست سال جاری یعنی سال 1392 از نظر رشد اقتصادی تا 2% منفی سقوط کرده است. یعنی رشد اقتصادی که معرف پیشرفت اقتصادی کشور است و باید مثبت باشد، معمولا در جمهوری اسلامی سقوط اقتصادی رخ می‌دهد و نه تنها رشدی نداشته ایم بلکه منهای 2% پسرفت اقتصادی داشته ایم. البته بر اساس ادعای امروز محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی، گرچه بر اساس برنامه 4 و 5 توسعه رشد اقتصادی ایران باید به طور متوسط به 8% در سال جدید می رسید، اما این رقم در سال 1390 خورشیدی به 3% کاهش پیدا کرد، در سال 91 به منفی 5.8% و در 6 ماهه سال جاری به منفی 2% رسیده است که نشانه بروز یک فاجعه اقتصادی در ایران است. نوبخت گفت در 8 سال گذشته درآمدهای ارزی ایران به 700 میلیارد دلار میرسید، اما به رغم این درآمدهای هنگفت رشد اقتصادی ایران برای 2 سال متوالی منفی بوده است. در همین حال بانک مرکزی ایران امروز با انتشار یک گزارش اعلام کرد که میزان مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهرنشین ایران پس از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 یعنی 3 سال قبل تا 18% کاهش یافته است. به این ترتیب میلیون‌ها تن ایرانی دیگر به جمعیت زیر خط فقر کشانده شدند. طرح هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 در زمان دولت احمدی نژاد آغاز شد و در این زمان میزان مصرف مواد غذایی در خانوارهای شهرنشین ایرانی 317 کیلو در سال برای هر نفر بوده است که این میزان در سال 91 و پس از گذشت 2 سال از اجرای طرح یارانه‌ها به 282 کیلوگرم برای هر نفر کاهش یافته است و این کاهش نشان می‌دهد که در 2 سال 34 کیلوگرم از سبد کالاهای خوراکی شهرنشین‌های ایرانی ناپدید شده است و این به معنای فقیرتر شدن مردم ایران است. در همین حال علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت گفت که حدود 1/5 مرد ایران غذای کافی ندارند بخورند و یک روز قبل از اظهار نظر ایشان یکی دیگر از معاونان او گفته بود که نزدیک به 90% مردم ایران به اندازه کافی میوه و سبزی تازه نمیخورند. معاون وزیر بهداشت در نشست رؤسای دانشگاه پزشکی با حضور حسن روحانی رئیس جمهور گفته است متاسفانه 21 تا 23% مردم مشکلات روانی دارند که کمتر به آنها توجه شده است. وی مرگ و میر در ایران را مخاطره انگیز دانست. در همین حال بیش از 55 تن از مردم کرمان و شاید تعداد بیشتری به دلیل مسمومیت ناشی از سم پرکوات یا سم علفکش جان باختند. منابع خبری موثق گزارش دادند که یکی از متخصصان بیمارستان افضلی‌پور کرمان ضمن اعلام این خبر گفته است که آمار این کشته شدگان در بیمارستان به ثبت رسیده است. سایت خبری فرارو نیز گزارش داد که سارا شفیعی در تماسی با این خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت این افراد به علت مصرف اشتباهی این سموم در جنوب کرمان جان باختند. و یسود مسمومیت ناشی از این نوع سم در 3 ماه اخیر افزایش بسیار زیاد داشته است، به طوری که از 18 مورد مراجعه به بیمارستان 15 تن جان خود را از دست دادند. پاراکوات سمی علفکش است. وی با این حال گفت که آمارهای ناشی از فوتی ها از این سم بسیار بالاست. از سی دیگر احتمال دارد که به زودی بهای آب 7 برابر شود. روزنامه های چاپ تهران در شماره های دیروز یکشنبه ضمن اشاره به چالش کم آبی و هزینه های انتقال آب که باعث شده تا دولت به فکر افزایش درآمدهای ناشی از قبوز آب و فاضلاب بیفتد، از احتمال گرانی آب مصرفی مردم تا 7 برابر بهای کنونی خبر دادند. در همین حال روزنامه آرمان چاپ تهران از پیشنهاد اتحادیه بانهای حجیم و نیمه حجیم به دولت برای آزادسازی قیمتها در قبال توزیع کارت 10,000 تومانی نان خبر داد. از سی دیگر دادستانهای مصر روز یکشنبه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را که در دادگاهی در درون یک قفس تحت محاکمه قرار دادند متهم کردند که او و 25 تن دیگر از اسلام گرایان همراهش از جمله رهبران اخوان المسلمین اسرار دفاعی ملی مصر را به یک کشور خارجی تحویل داده و به سپاه پاسداران نیز گزارش‌های امنیتی دادند تا به امنیت و ثبات مصر ضربه وارد آورند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه دادستان‌های مصر با صدور بیانیه‌ای تأکید کردند که محمد مرسی و 25 اسلامگرای دیگر با قدرت‌های خارجی، جنبش شبه نظامی حماس در غزه، جمهوری اسلامی شیعه در تهران توطئه‌های تدارک دیده بودند تا ثبات و امنیت مصر را متزلزل کنند. دادستان‌های مصر همچنین یادآور شدند که رئیس جمهور برکنار شده مصر و 25 تن دیگر از اسلام‌گرایان وابسته به اخوان المسلمین با حماس و حزب الله لبنان برای اجرای اقدامات تروریستی به توافق رسیده بودند تا از این طریق آشوب‌ها و بلواهای ایجاد کنند و دولت مصر و نهادها و ارگان‌های آن را سرنگون نمایند. منابع خبری گفتند اتهامات عنوان شده علیه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در دادگاه در صورت اثبات با مجازات اعدام همراه خواهد بود. از سوی دیگر روز جمعه درگیری‌های مسلحانه‌ای در محله کوروش خرم‌آباد روی داده است که دست کم 2 تن بر اثر شلیک گلوله کشته یا مجروح شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت تعدادی که به بیمارستان شهدای عشایر منتقل شدند 2 نفرند که با گلوله و چاقو مورد حمله قرار گرفتند که یکی در بخش ICU بستری است و دیگری هم تحت عمل جراحی قرار گرفته است. مطبوعات تحت سانسور جمهوری اسلامی درباره علت این زدخوردهای مسلحانه و چگونگیان هیچ توضیحی ندادند. در همین حال یک فروند هواپیمای مسافربری هنگام فرود در فرودگاه یزد با یک دستگاه خودروی حمله بار مسافران با بال هواپیما برخورد کرده و باعث تأخیر 5 ساعتی پرواز شده است. علت برخورد هواپیما با خودرو در حال بررسی است. هواپیما قرار بود پنجشنبه شب فرودگاه شیراز را به مقصد تهران ترک کند، ولی این هواپیما متعلق به شرکت آسمان بوده است و مسافران با یک هواپیمای دیگر راهی سفر شدند. عصر امروز انفجاری شدید در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر پیشاور پاکستان روی داد که دست کم 12 کشته و زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در منطقه شهرک دانشگاه پیشاور روی داد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دو عضو شبه نظامی پاکستان در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در پیشاور کشته شدند و 10 تن نیز به بیمارستان انتقال یافتند. و سرانجامی که با کمال تأسف و تأثر امروز آگاه شدیم که عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور و رئیس پیشین سازمان برنامه بودجه که نقش موثری در سازندگی ایران در دوران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامه بر عهده داشت، دیشب در سن 90 سالگی در پاریس دیده از جهان فرو بست. عبدالمجید مجیدی یکی از فعالترین وزیران دوران پادشاهی روانشاد محمد رضا شاه پهلوی بود که به خاطر لیاقت و کاردانی و خدمات ارزنده به کشور و مردم ایران توانست مدارج ترقی را در مدتی کوتاه بپیماید. در گذشت دکتر مجیدی را به اعضای خانوادهش، دوستان و یاران او تسلیت می‌گوییم. روانش شاد باد.